الرحمن الرحيم الطائفة الثامنة ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة فلولا إن خبر الواحد حجة لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين وإعمال المرجحات بينهما ونلاحظ إن دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدورا إذا تعارضا فلا يتوقف تعقله على افتراض الحجية التعبدية. بحث در حجیت خبر واحده، یاد مبارکتون که مونده ها قبل از تعطیل. بله، بحث در این بود که خبر واحد، علما گفته اند خبر واحد ثقه حجت. به چه دلیل؟ به ادله اربعه بفرما. خب از ادله اربعه، اولین دلیل از ادله اربعه، خب کتابه که آیات را خوندیم، معلوم شد که آیه نبه و آیه نفر اینها دلالت داره بر حجیت خبر واحد. خب دلیل دوم روایات، سنت. خب از سنت اگر بخوایم تمسک کنیم به خبر واحد، یه دانه خبر واحدی هست که دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد، این مسلزم دور میشه، برون که خودی اونم خبر واحده. و بحث ما در اینه که خبر واحد حجیت یا حجت نیست. حجیت خبر واحد رو با خبر واحد نمیتونیم اثبات کنیم. خب اون وقت چاره ای نداریم جز این که راجع اگر استدلالی به روایات بکنیم، بگم روایات متواتره. از این جد ایشون فرمودن که بله، برای اینکه اشکال پیش نیاد سنت را ادعا میکنیم که سنت متواتره داریم. سنت متواتره یعنی قطعی. خب سنت قطعی که حجته، چی خبر واحد حجت باشد چی حجت نباشه. پس سنت متواتره که حتما حجته، اون حجت قطعی که سنت متواتره باشد دلالت کرده بر اینکه خبر واحد حجته. ایشون فرمود که در این زمینه، یعنی کلن اون چیزی که توهم میشه قیل او یقال که دلالت کرده بر حجت خبر واحد، روایات زیادی است که از تواترم بالاتر میزنه. ولیکن صد افسوس، ایشون میفرماید که اکثر اون روایات اصلا دلالت بر حجت خبر واحد نداره. ولذا این روایات را ایشون خیلی استقصا کرده، تتبع کاملی نموده است و دستبندی کرده بر طوائف. تا هنوز هفت طائفه را خواندیم و معلوم شد که این هفت طائفه هیچ کدومش دلالت بر حجیت خبر واحد نداره. تا برسیم به طائفه هشتم، ببینیم که طائفه هشتم از برکت امام هشتم آیا دلالت میکند بر حجیت خبر واحد یا اینم دلالت نداره. الطائفه الثامنه، طائفه هشتم، ما ورد فی الخبرین المتعارضین، اون روایات است که وارد شده درباره خبرین متعارضین. اونی که وارد شده در خبرین متعارضین، اسم اون روایات اخبار علاجه، یادتون نره، اخبار است که علاج میکند. یا که اگر دو تا خبر تعارض کرد، راوی از امام سوال میکنه که چیکار کنیم، امام در جواب علاج میفرماید. مجموع این اخباری که در باب خبرین متعارضین وارد شده، در حکم خبرین متعارضین وارد شده، اینو میگن اخبار علاج. پس طائفه هشتم از ادله حجیت خبر واحد، بله، از اخباری که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه اخبار علاجه. اخبار علاج اینه که امام راوی سوال میکنه از امام که دو خبر تعارض کرده چیکار کنیم. خود این که راوی سوال میکنه که چی کار کنیم، معلومه که خبر واحد بگو حجته. خب اگر خبر واحد حجت نبودی جای سوال نبود. امام میفرمود که خب تعارض بکنه، تعارض کردن نکردنش مثلا یک کسی از امام سوال کنه که خبر شم با خبر عمر سعد تعارض کرده چی کار کنیم، جای سوال نداره. امام میفرمود که اونا تنها بودیم که حجت نبود، آره تعارضم کرده هیچ اثری نه. این که راوی سوال میکنه و امام علاج میکنه، این خودش به دلالت التزامی دلالت داره که اگر تعارض در کار نبودی خبر حجت بود. ولی الان مشکله اینه که دو تاش با هم درگیری کرده چی کار کنیم. پس اینه که بالالتزام گویا دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد. الطائفه الثامنه ما ورده فی الخبرین المتعارضین، اون اخبار علاجی که وارد شده درباره خبرین متعارضین که چیکار کنیم، که بعد امام در جواب میفرماید من الترجیح گفته امام فرموده ترجیح بدین از این دو تا خبر به موافقت الکتاب، که عند التعارض اون خبری که موافق کتاب اونو بگیر، اون خبری که مخالف کتاب اونو ولش کن. به موافقت الکتاب یک مرجح و مخالفت العامه اینم مرجح دوم. ایش و طریقه استدلال که ای اخبار علاج با اینکه ای ابتداعا مدلول مطابقش مربوط به خبرین متعارضان، در علاج تعارض کاری به این نداره که اصل خبر واحد حجت یا حجت نیست، اون وقت کیفیت دلالتش بر حجت خبر واحد چی جوریه؟ این میفرماد این جوریه، فلولا ان خبر الواحد حجه، اگر خبر واحد بدون تعارض حجت نبودی خب لما کان هناک معنا، معنا نداشت برای اینکه راوی فرض کند تعارض بین خبران، از قبیل تعارض بین خبر شمر و خبر عمره صد معنا نداره که ما فرض کنیم تعارض، تعارضم نمیکرد چیکار میکردیم؟ بگو خبر شمر تنها بودی چیکار میکردیم؟ خب تمام شد دیگه، جای سوال با نمیمونه. این خودش دلیله بر اینکه خبر واحد اگر معارض نداشته باشه حجت. لما کان هناک معنا، هر آینه نبود در اونجا معنایی برای فرض تعارض بین الخبرین، و نبود معنا برای اعمال المرجحات بینهما، که امام دستور فرمود که این دوتا مرجح را به کار ببند، هر کدامش موافق با عموم قرآن بگیر، هر کدام مخالف با عموم قرآن ولش کن. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه می فرماید که افسوس اینه که این طایفه هشتم هم دلالت بر حجیت خبر واحد نداره، برای اینکه این دوتا مرجح هم با دوتا روایت متواتر اگر با هم تعارض کنند هم با این دوتا مرجح می سازند. لعل نظر راوی اینه که هر دوتا روایتی که تعارض کرده هر دوتا قطعی و سنده، خبر خبره متواتره، ولی هر دو تا از نگاه دلالت دو تا عام، دو تا عام با هم زده چیکار کنیم؟ امام میفرماد اون عامی که موافق با عموم قرآن بگیر اون دیگری را بلکن. پس این اعمال مرجحات منحصر به این نیست که حتما دو تا خبر ظنی باشه تا بگم حتما دلالت بر حجیت خبر ظنی میکند. هم که یه مساق پیدا کرد این روایات اخبار علاج از لغویت خارج میشه. لعل نظر راوی هم دو تا خبری متواتر بوده و امام هم که جواب فرموده این دو تا مرجح را فرموده درباره خبرین متواتر. بله طایفه نهم دلالت میکنند، اونا قبول داریم. و نلاحظ ان دلیل الترجیح هذا، این دو تا ترجیح، یکی ترجیح به موافقت کتاب، یکی ترجیح به مخالفت عام، این دو تا ترجیح یناسب مناسبت پیدا، یعنی مناسبه مناسبت دارد و ملائمت دارد با دو تا حدیثین القطعیین صدورن، دو تا روایتی که از نگاه دلالت ولو عامه هر دو تا ظنیه ولیکن از نگاه سند قطعیه. خب از نگاه سند قطعی بود میشه خبر متواتر، وقتی خبر متواتر شد دو تا خبر متواتر هم گاهی با هم تعارض میکنند، اون تو از نگاه دلالت ها نه از نگاه سن، از نگاه سند که قد داریم هر دو از امام صادر شده پس تعارضی در کار نیست، از نگاه دلالت هر دو تا با هم تعارض میکنند. اون وقت راوی لعل مقصودش سوال از خبرین متواترین بوده و امام هم علاج را درباره خبرین متواترین گفته. اذا تعارض فلا يتوقف تعقله، پس توقف ندارد تعقل این تعارض خبرین بر این که فرض کنیم حجیت تعبدیه را، که بگم خود خبر ظنی قطعی نیست حجیتش از باب تعبد، نه ممکنه هیچ خبری ظنی در دنیا حجت نه باشه، مع ذلك گاهی تعارض بین دو تا روایت قطعی می شود. الطائفه التاسعه، اما طائفه نهم این ایشون قبول دارد و همه قبول دارند که این طائفه نهم دلالت داره بر حجیت خبر واحد. الطائفه التاسعه بازم همون اخبار علاجه، منتها در این قسم طائفه نهم مرجح را بیان کرده که اون مرجح با روایات با خبرین متواتر نمی سازد، اون مرجح فقط مختص خبرین ظنیه اینه، پس معلومه که اصل خبر ظنی حجته و الا سؤال از تعارضش معنا ندارد. الطائفه التاسعه ما بازم ما ورده اون اخبار علاجی است که وارد شده در خبرین متعارضین من الترجیح بالاوثقیه، که امام میفرماد خود به اوثقهما، راوی سوال میکنه دو تا روایت تعارض کرده چیکار کنیم؟ امام میفرماد خود به اوسقیم. اگر این دو تا روایت هر دو تا قطعی باشد، اوسقیت و وساقت دیگه معنا نداره. هر دو تا قطعی، راویش دروغگو باشه راستگو باشه ما بس کاری نداره. این که امام میفرما هر کدامش راستگویش بیشتره اون دیگر، معلومه که این دو تا خبر احتمال کذب درش هست. مع ذلك پس معلومه که حجته، و الا سؤالی از تعارضش معنا نداره. الترجیح بالاوثقیه و نحو اوثقیه مثل اعدلیات و اینها من الصفات الدخیلت، از صفات مرجحاتی که ذکر شده، از صفاتی است که دخالت در زیادتی قیمت خبر دارد، که قیمت صدق خبر را بالاتر میبره. اوثق احتمال کذب صدق چنده؟ 99. و بله ثقه احتمال صدق چنده؟ 95. پس میبینیم که 3 درجه اوثق احتمال صدقش بیشتره، قیمتش بیشتره. بالاوثقيه ونحوها من الصفات الدخيله في زياده قيمه الخبر وقوه الظن بصدوره، و اون صفاتی که دخالت دارد در اینکه انسان ظن قوی پیدا کند به صدور این خبر، یعنی این دروغ نیست، این مثلا راوی از امام نقل کرده. و تقریب الاستدلال كما تقدم في الطائفه السابقه، تقریب استدلالش هم همون طوری است که گذشت در طایفه هشتم. اون تا طایفه هشتم اون اشکال را داشت، طایفه نهم اون اشکال را نداره. و اون اینه که درست این خبر، این خبر اخبار علاج ابتداعا درباره علاج تعارض آمده، کاری با حجیت نداره، ولی اگر این دو تا خبر بدون تعارض حجت نبودی معنا نداشت که سؤالی از تعارضش میگاد. خب به تعارض حجت نبود، با تعارضم که به طریق اولا حجت نیست، وقت حجت نیست چرا راوی سوال میکنه؟ این که سوال میکنه معلومه که در ذهن راوی این بوده که این دو تا روایت هر دو تا حجته، اون تو الان گرفتار تعارض شده چیکار کنه؟ این طایفه اینو هم دراز میکنه. حالا میفرماید اون اشکالی که بر طایفه هشتم کردی بر اینجا وارد نیست. میفرماید نه خیر، ولا یمکن هنا حمل هذا الدلیل، این طایفه اینو هم را حمل کنیم علی الحدیثین القطعیین، که درباره دو تا روایت متواتر وارد شده باشه. چرا؟ برای اینکه درباره دو تا روایت متواتر اوثقیت کالحجر فی جنب الانسانه. خب این ثقه اون اوثق و هر دو را قد داریم راست گفته. خب وقتی هر دو را قد داریم راست گفته از امام نقل کرده دیگه، اوثقیت چی به درد میخوره اونجا؟ چه مرجحه شده میتونه؟ بگو. لان الاوثقیت لا اثر لها، اوثقیت اثری نیست برای اوثقیت، فیهما در دو تا حدیث قطعی، ما دام کل منهما مقطوع الصدور، تا وقتی که هر دو تا قطعی الصدور. پس طائفه اینو هم دلالت کرد، یادتون نروها. الطائفه العاشره، طائفه دهم هم دلالت میکند. میفرماید طائفه دهم اون روایات است که دل به شکل و آخر، دلالت میکند به یک قسمی و گاهی به قسم دیگری، و بر مجموع دلالت میکند علی الارجاع الی کل ثقه، که ما را رجوع داده امام به هر ثقه ای، نه به شخص زراره که اون طایفه قبلی بود که گفتیم او دلالت نداره. برای اینکه امام به شخص زراره رجوع داده و معلوم نیست که زراره چه صفاتی را دارا بوده تا بگویم که همه ثقه ها اون صفات را دارای یا دارا نیست. اگر رجوع به یک شخصی داد بعد یک میزان را هم بیان کرد که رجوع کن به زراره لانه ثقتون، اون وقت ما کبرای کلی ازش استفاده میتونیم. هر کس که ثقه باشه میگیم این دلالت میکنه. من قبیل قوله، از قبیل این روایت که بسیار روایت خوب و جالب است. فانه امام میفرماد بدرسی وشن لا عذر لاحد من موالینا، عذر نیست برای یکی از دوستان ما. در چیز عذر ندارن؟ فی ما بله فی تشکیک، که تشکیک کنن فی ما روا. بله اونجا بودیم راست گفتی. ما دل به شکل و آخر علی الارجاع الی کل ثقه، بر این که ما را رجوع داده امام به هر ثقه ای، اما ابتداعا ما را رجوع داده گفته با ثقات رجوع کن، و اما تعلیلا للارجاع الی اشخاص معینین، یا اینکه نه اول ما را به یک شخص رجوع داده گفته به زراره رجوع کن، بعد علت آورده. چرا؟ به خاطر اینکه زراره ثقه ای. پس معلومه که معیار در حجیت سخه بودنه. و اما تعلیلا و یا اینکه علت آورده برای رجوع دادن به شخص از قبیل زراره یا محمد ابن مسلم معینین و اشخاص معینین ما را اول ارجاع داده بعد علت آورده که چرا به اینها رجوع کنیم، به خاطر یک سخه علا نحوی تعلیل کرده با وساقت که یفهم منه فهمیده می شود از اون تعلیل الضابط الکلی، ضابطه کلی ثقه بودن، هر کی ثقه باشد خبرش بر ما حجت. و هذه الطائفه هي احسن ما في الباب، این طائفه نهم نیکوترین اخبار است در این باب، در باب حجت خبره. برای اینکه طائفه نهم هم درست دلالت کرد ولی اون بالاخره خانه ها به دلالت التزامیه نه به دلالت مطابقی، چون دلالت مطابقیش مربوط به علاج خبرین، علاج تعارض هم مدلول مطابقیش ابتداعا معناش علاج تعارض، مستقیما خبر از حجیت نمیده به خلاف طایفه عاشره که مستقیما خبر از حجیت میده. از این جد ای احسن ما فی الباب. خب آیا این طایفه دهم حالا 10 تا خبره 9 تا خبره 8 تا خبره بیشتره کمتره؟ و فی روایات هذه الطائفه اینجوری هم هست که بعضی این روایات حتی همین طایفه دهم بعضی روایاتش ما لا یخلو من مناقشه ایضا، بعضیشان خدشه داره ولی روی هم رفته مجموع من حیث المجموع دلالت میکند بر حجیت خبر واحد. من قبیل قوله، از قبیل قول حضرت که فرموده فانه لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فیما روا عنا فقاتنا قد عرفوا باننا نفاوضهم چی بسرنا. بله میفرماید از قبیل این روایت بله لا عذر، این طایفه دهم رو میگه یک چند تایش رو بگو یک کدام طایفه دهم، میفرمه از قبیل این روایت لا عذر لأحد من موالینا، عذر نیست برای کسی از دوستان ما و شیعان ما، در عذری ندارن در تشکیک فیما روا، در اون چیزی که روایت میکند. کی روایت میکند؟ از ما اهل بیت. روا ثقاتنا، پس معلومه که روایت ثقه حجت به صریح کلام امام که فرموده لا عذر، لا عذر یعنی حرامه که تشکیک کنن و عمل نکنن. بله قد عرفوا، و حالا که شیعیان و موالی ما میدانن به اننا نفاوضهم بسرنا، ما این ثقات را تفویض کردیم به سر ما، یعنی اسرار من را به اینها ما گفتیم و اینها هر چی میگه از ما نقل میکنن باید مردم تشکیک نکنن و قبول، یعنی حجت. و نحمله ایاهم الیهم، و تحمیل کردیم سرمان را و به اینها سپردیم یا بر اینها بار کردیم ایاهم اینها را، این ثقات را الیهم، یا ما اینا را تحمیل کردیم، نحمله اینا را ما باردار کردیم به اصطلاح که برن این بار امانت سر ما را به شیعان و موالی ما برسانند. فإن عنوان ثقاتنا أخص من عنوان ثقات. خب این طایفه دهم رو گفتیم دلالت داره ولیکن در این روایت عیبی که هست راجع به دلالت بر حجت خبر واحد، ولی خود روایت که عیب نداره، عیبی که هست اینه که در این روایت در میاد که ثقاتنا روایتش حجته. ثقاتنا، ثقاتنا رو خوب متوجه هستین، ثقاتی که اضافه بنای ائمه، ثقات ما معلوم نیست که ثقات ائمه اون که مورد اعتماد ائمه وکلا و نمایندگان ائمه، اونا ممکنه به درجه خیلی عالی از وساقت و جلالت و شأن و مقام باشند، لعل مقصود اون ثقاتنا غیر از ثقه متعارفه ها. پس این روایت به اون حد کلی دلالت بر حجیت خبر ثقه نمی کنه ولذا می فرماید که فإن عنوان ثقاتنا أخص من عنوان الثقات، ای أخص از عنوان ثقات، ثقات ما یعنی تو به حد رسیده که تمام امانات و سر ما به اینها تفویض شده و جنبه نمایندگی دارد و ممثلیت دارد. ولعله یتناول خصوص الاشخاص المعتمدین، و شاید کلمه ثقاتنا اونقدر با شأن و عظمت و مقامی دارد که شامل بشد خصوص اشخاص المعتمدین شخصیا للامام، که مورد شخص امام، مورد اعتماد شخص امامه، یعنی اون به یک مقام خیلی عالیه ها، اون وقتی دلالت بر مطلق خبر ثقه نه. و حالا که علما فعلا چی میگن آقا؟ میگن خبر ثقه حجت، ولو راوی سنی باشه. خب سنی که مورد ثقه امام نیست. پس این کلمه ثقاتونا ثابت نمیکنه که خبر ثقه ولو سنی هم باشد حجت. ولذا کمی اخصی از مدعا میشود. بله. والمؤتمنین من قبل الامام، اونایی که مؤتمنه امینه از قبل امام، فلا يدل على الحجیه فی نطاق اوسع من ذلك، دلالت نمی کند مثل این روایت بر حجیت در یک دائره اوسع از ثقاتنا، اوسع از اون اشخاصی که مورد اعتماد ائمه هستند، بالاتر از او دلالت نمی کند. و حالا که مدعای ما وسیع‌تر از اونها، مدعای ما اینه که راستگویه، در زندگی عادیش راستگویه، کاری به این نداره مورد اعتماد امام هست یا نیست، اونقدر مرتبهش بالایه که مورد سپردن سر امام شده یا مورد سپردن سر امام نباشه. این یک بعضشان که اینجور مناقشه داره. ولی در همین طایفه دهم روایاتی هم هست که اصلا مناقشه‌ای درش وجود نداره، بس صراحه دلالت داره و حجیت خبر کل سفر. و فی روایات هذه الطائفه ما لا مناقشه فی دلالتها، روایاتی هم داریم که اصلا نقاشی در دلالتش نیست، من قبیل این روایت بزرگوار و پربرکت، من قبیل ما رواه، از قبیل اون روایت فی روایت کرده او را محمد ابن عیسی، قال قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام، برای حضرت سامر الائمه عرض کردم، جعلت فداک، این محمد ابن عیسی که خدمت امام رسید خدمتش عرض کرد، اینی لا اکاد اصل و الیک، من نمیتونم همیشه خدمت شما برسم، لأسألک عن کل ما احتاج الیه من معالم دینی، تا اینکه سوال کنم از جناب عالی از هر اون مسائلی که بهش نیاز پیدا میکنم از احکام دین من، اون وقت چیکار کنم؟ نه تنها اینجا به صورت کلیم سوال نمیکنه که چیکار کنم، دنباله سوالش اینها، اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، آیا یونس ابن عبدالرحمنی که در جای ما هست، در محل ما، در شهر ما، او ثقه تا من معالم و احکام دینم را ارزش اخذ کنم، آخذ عنه ما احتاج الیه، اون مقداری که من بهش نیاز پیدا میکنم از احکام دین من. امام در جواب چی میفرماید؟ کلام امام این یک جمله خیلی مختصره، فقال علیه السلام نه، یعنی یونس ابن عبدالرحمن ثقه. خوب توجه کن، این روایت دیگه به صراحت دلالت داره، برای اینکه به قدری گویا حجت خبر واحد ثقه مرکوز ذهن اصحاب بوده در اون زمان، امر ارتکازی بوده، ولی در این اصلا سوال نکرد که آیا خبر ثقه حجت یا حجت نیست، بلکه سوال کرد که یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست تا من بگیرم، یعنی اگر ثقه باشه حجیتش گویا امر مسلم و مفروغ عنه بوده، و امام هم تایید کرد که بله ثقه است. این خوب دلالت دارد. و لما کان المرتکز فی ذهن راوی، و چون که می بود مرتکز در ذهن راوی، این که منات تحویل هو الوثاقه، منات تحویل یا منات تعویل، تعویل اگر باشه ظاهرا بهتره ها، منات اعتماد که ما بهش اعتماد بکنیم، بله، یا منات تحویل که امام ما را حواله میدهد، بله، گویا این محمد ابن عیسی از اول مرتکز بوده در ذهنش که امام ما را حتما به خبر ثقه حواله میدهد، از این جهت پیش از این که امام را حواله بدهد سوال میکنه که یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست یا ثقه نیست، مرتکز بوده که منات تحویل که حواله بدهد امام هو الوثاقه و اقره الامام، و امامم او را امضا کرد، نگفت که خب یونس ابن عبدالرحمن که ثقه هست هست، ولیکن خبر ثقه حجت نیست، اصلا چیزی نه. علا ذلك دل الحدیث علا حجیت خبر ثقه، دلالت میکند این روایت مبارکه با برکت بر حجیت خبر ثقه. و امروز چون که روز یوم شروع همین مقدار بسه انشاءالله تعالی. نه خب پس خوبه همین چهار خط دیگر هم بخونیم آقا، غیر ان عدد را خوب این شی آسان خیلی میفرماید که ما از اول ادعای تواتر کردیم، نگفتیم که باید سنت متواتره باشد، خب بعد 10 تا طایفه شد معلوم شد که 8 طایفه شی که دلالت نداره، من طایفه چند آقا اگر گفتی چند طایفه میمونه؟ دو طایفه. این دو طایفه میفرماد به اون حد نیست که به حد تواتر برسه. چی کار کنیم؟ این مشکله. میشه این دو طایفه میشه خبر واحد؟ خب با خبر واحد نمیشه اثبات کنه حجیت خبر واحد را. میفرماد غیر ان عدد روایات تام دلالتن، روایاتی که تمام است از حیث دلالت بر این منوال، اون روایات لا یبلغ مستوى التواتر. وقتی به مستوای تواتر نرسید میشه چی آقا؟ میشه خبر واحد. لانه عدد محدود، 10 15 تا 10 15 تا به حد تواتر نمیرسه. نعم، بعد ایشون میفرماید که از این مشکل هم رهایی پیدا میکنیم. بعضی این روایات طایفه دهم روایاتی است که قرائن شخصی داره که تنها اون یه دانه روایت امکان داره مفید قطع باشه یا مفید اطمینان باشد که از خبر واحد در بره. ولی زمان میفرماید نعم قد تبذل، گاهی بذل میشود عنایاتی و توجهات دیگر فی تجمیع ملاحظات، در اینکه جمع آوری بشد ملاحظاتی که راوی این کیه و یه ادعای چی کرده، مثلا ادعای این کرده که امضای امام به من رسیده، پس معلوم امضای امام هم با حالان که در اون زمان اولا رسیدن خط امام به دست کسی خیلی اهمیت داشت در زمان ابتدای غیبت، بله که چیه مکاتبه، ادعای مکاتبه کنه که من با امام مکاتبه دارم، اون وقت ای خب بین شیعه خیلی مثل بمب اتم میگه. و از این طرف هم ما نمیدانیم که این صیغه یا صیغه نیست. اون وقت ایشون استدلالش این طوریه، میفرماد یا این از افسق الفاسقینه که ادعای مکاتبه با امام رو میکند و این آدمی بدی، و اگر آدمی بدی بودی 1000 تا مشت به سرش بگو میخورد و مردم اینه تکفیر میکردن. پس اگر همچو آدمی بدی بد نیست، پس معلومه که در حد اعلای از خوبیه. با این قرینه‌ای که عادی بودنش برای ما مهرز نیست، یا در حد اعلای از رساخته، یا خیلی آدمی خبیثه. آدمی خبیث بودی حتما سر و صدا میشد که ادعای مکاتبه کنه که من با امام ارسالو مرسول داره. پس معلومه که خیلی آدمی است که اصلا احتمال کذب درش وجود ندارد که طرف مراسله و مکاتبه امام خراب. با این جور قرائن ایشون میفرماید که این روایات ولو خبر واحدم باشد ولیکن مفیده قطع یا مفیده اطمئنان شخصی هست. قد تبذل عنایات فی تجمیع ملاحظات، که اون ملاحظات رو اگر ما در جمع بکنیم توجب الاطمئنان شخصی، موجب اطمینان شخصی میشه. موجب اطمینان شخصی اگر شد، خبری که مفید اطمینان اونم حجته، اون دیگه کار به خبر واحد نداره. خبر واحد حجت باشه یا نباشد. به صدور بعض هذه الروایات لمزایا فی رجال سندها، برای مزیت هایی که در رجال سندش هست، که عرض کردم از جمله یکی از اون روایات روایت است از بله برادر کلینی، خود کلینی محمد ابن یعقوب ظاهرا، اون نمیدونم حسن ابن یعقوب چیه، یک اسمی با این اسم یه روایتی هست. خب و در کتب رجال اتفاقا همچون چیزی نیامده که این برادر کلینی آدمی خوب بوده یا آدمی بد. ایشان با قرائن ثابت میکنه که ای از اون جمله اشخاص درجه اوله، یا یک کسی ادعای توقع کرده که مراسله، بله مکاتبه امام بایش رسیده، فتوای امام بهش رسیده، مهر و دستخط امام بهش رسیده، میفرماید که خب یه از دو حالت خارج نیست، یا آدمی بدی بد بوده که مردم بایش سر و صدا میکردن و ایره تکفیر میکردن و ایره قبول نمیکردن، و این مکاتبه در اون زمان یک منصبی بود بین شیعیان که کسی که طرف مکاتبه امام قرار بگیره ای بزرگترین منصب حساب میشد. پس ای به اشخاص عادی که نمیامد حتما، یا کدوم رذل بوده که دروغکی ادعا کرده، یا کدوم شخصی بوده که واقعا در مرحله خیلی عالی بوده. خب اگر همچون شخصی که در مرحله همچون عالی باشد، خب در همچون شخصی احتمال دروغ وجود بگو و نحو ذلك. دیگه امروز بس درس اینجا، فردا انشالله آقایان یه ربع پنج یا 10 دقیقه به 5 انشالله تشریف بیارین که همو اقلن حد اقل اول پنج شروع بشه.